خب، بسم الله الرحمن الرحیم. آقایی که اقبال رو دیدن یه گزارشی بدن ببینیم چیکار کردن. بلن متنش رو بیاره. شما دیدین؟ بفهمین. یکیشو بگید.
السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم
الخلیل. تو بحث سلام بر حضرت علی اکبر سلام الله علیه چه نکاتی دیدین؟ دیگه دوستانی که بهترین سلاله از سلاله حضرت ابراهیم میشه نسل پیغمبر دیگه. حضرت ابراهیم شاخه‌های زیادی دارن. ترجمه فهمید؟ بهترین نسل از بهترین نسل حضرت ابراهیم، یعنی از بین نسل حضرت ابراهیم بنی هاشم، از بین بنی هاشمیان بنی فاطمه و حضرت اولین قتیل این در واقع نسله. بله دیگه، خیر سلیل از سلاله حضرت ابراهیم. بله دیگه، فرزندان حضرت ابراهیم. خب دیگه عزیزان، دیگه در مورد حضرت علی اکبر چه نکاتی نشنیده بودی تو متن بود؟ عرض کنم محضر شما که اگر قرار باشه رجوعتون کم باشه استفادتون کم میشه، چون ما تو این بحثا سعی میکنیم توجه کنیم به زحماتی که عزیزان میکشن. عباراتی که در این زیارت از علی اکبر اینجا هست چند تا جمله است که خب اهمیت داره. اولا که روایت منسوب به معصوم، در مقتل منسوب به افراد دیگه است. خیلی فرق داره که شما از مطلبی رو از یک معصوم میخواید نقل کنید یا از غیر معصوم. از اهمیت اینها اینجاست. یک. دو، بحث اولین شهید بودن حضرت علی اکبر، چون اینا محل اختلافه. بعضی ها حضرت ابوبکر ابن حسن یا جناب عبدالله اکبر رو اولین شهید خانواده سید الشهدا اسم بردن، یا افراد دیگری رو. اولا اینجا میگه که اولین قتیله. نکته دوم، عبارت سید الشهدا رو در روایت نقل کرده که خب ابو عبدالله الحسین فرمود قتل الله قوما قتلوک، ما اجرهم علی الرحمن، اینا چقدر بر خدای رحمان گستاخ شدن. و الانتها که حرمت رسول، حرمت پیغمبر رو شکستن با قتل تو، حرمت پیغمبر رو شکستن، چون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول خدا بود. این عظمت از علی اکبره که شکستن حرمت او شکستن حرمت پیغمبر تلقی شد. علی الدنیا بعدک العفا، حتی این تیکه از عبارت سید الشهدا است که حضرت هادی بازگو کردن، علی الدنیا بعدک العفا، بعد از تو خاک بر سر دنیا. بعد عبارت حضرت هادی بسیار عجیبه که تو نقل های نسخه های مختلف چند جوره. اونجایی که شما دارید آقا بخونید، اینجا شما اشهد انک عبارت رو ببینید. الان این نسخه که من دارم میخونم این تیکه رو اصلا نداشت. من یه وقت نسخه های خطی اینو که نگاه کردم به اینی که خوندن نزدیکه. مثلا اینی که من دارم اینجوریه، میخوام بگم که ببینید چرا برای چی نداره. یعنی بعضی از مستنسخین تعجب کردن از این مقامی که از علی اکبر ذکر شده، فکر کردن اشتباه شده. نگاه کنید داره که اشهد و انک، اینی که اینجا در این نرم افزار من دارم میخونم داره، اینی که اشهد و انک ابن حجت الله و ابن امینه، شهادت میدم که تو پسر حجت خدا و پسر امین خدا هستی. این چه شهادت مهمیه؟ شما پسر یه پیر، من شهادت میدم شما پسر مرجع تقلیدی. خب که چی؟ ترجمه کنه اینی که من دارم اینجاش نکته ای نداره. شهادت میدم بابات پزشک خوبیه. خب در مورد پسر داریم صحبت میکنیم، اینجا موضوع پسره. اما اون عبارت کلمه به کلمه بخونین، اشهد انک اولا بالله و برسوله، اشهد انک اولا بالله و برسوله، اولا بالله و برسوله امیر المؤمنین. آقا ترجمه کردین تو قدیر چی میفرمایید؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسهم من کنت مولاه فعلی مولاه. یا داریم ان آیه قرآنه، ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی. اولا الناس به ابراهیم اون کسانی هن که اطاعت محض از او کردن. این پیغمبرم اینطوریه، کسی که اطاعت محض کنه قرآن میفرماید من تبعنی از قول پیغمبران فانه منی، کسی که تبعیت کنه از یه پیغمبر میشه من النبی. مثل چی؟ یا علی انت منی و انا منک، یا حسینان منی و انا من حسین. عظمت اینجاست که اشهد انک تو هم اولا بالله و رسوله. سر آدم سوت میکشه ای توجه کنه که حضرت هادی سلام الله علیه چه مقامی برای حضرت علی اکبر در نظر گرفته در اینجا. تو اولا بالله و رسوله و بعدش بعدش شما و این که شما پسر رسول خدایی. حالا ظرافت داره رد میشم چون بعدش مهمتره. تو پسر رسول خدا هستی و پسر حجت خدایی، بعد و حجته و دینه، تو هم حجت خودت حجت اللهی و خودت دین اللهی. اشهد انک حجته و دینه و ابن حجته و دینه، هم پسر دین خدا و پسر حجت خدایی. خب انتصاب حضرت رو نشون میده که همون من خیر سلیله. اما یه جاش میگه خودت حجتی و خودت دین خدایی. مثلا مثال بزنم براتون، مثلا فرض بفرمایید یه نفر عرض کنم که آدم سر وقتیه، میگن آدم منظمیه، سر وقت، خوش قوله. یه نفر باید چی بهش بشه؟ چی باشه که بگن ساعته؟ توجه کردید؟ میگن فلانی ساعته. امام خمینی رحمت الله علیه. یعنی این اینجوری نیست که منظمه، این اصلا معیار نظمه. بقیه امام رحمت الله علیه اینجوری میگفتن بوده دیگه، میگن خود ساعت، اصلا ساعتاشون رو با اون تنظیم میکنن اگه عقب جلو باشه. یا مثلا میگن فلانی آدم خوبی، میگن آره آقا میشه پشت سرش نماز خون. یه وقت میگن فلانی عادله، یعنی عدالت میبرزه. یه وقت میگن فلانی عدله، اصلا خود عدالته. در واقع معیار عدله. اینجا داریم که تو دین خدایی، انقدر مطابق دین عمل کرده که معیار دینداری تو هستی. اصلا کسی دیگه دینش چیزی هست باید بیاد با تو مقایسه کنه ببینه دین دینه یا نه. خب این برای یکی از غیر چهارده معصوم صادر شده باشه خیلی این مقامه. جمله بعدی بله، اون علی اکبر که در زیارت عاشورا هست چرا عزای سجاد نیست؟ برای اینکه زیارت عاشورا چند جور صادر شده. یه بار در حرم امیرالمومنین صادر شده، یعنی در حرم امیرالمومنین زیارت امیرالمومنین بخونید، بعد زیارت سید الشهدا بخونید، بعد دعای القمه نگاه کرده باشید به دو امام خطاب قرار میدید، یعنی حضرت امیر و سید الشهدا. یه وقتی از دور صادر شده، یعنی که شما الان هم زیارتش رو بخونید. یه وقتی در حرم، خب در حرم شما وقتی میخواید سلام کنید، اکبر شهدای داخل حرم به جز سید الشهدا علی ابن الحسین سلام الله علیه. لذا اونجا همه شارحین میگن اینجا السلام علی الحسین و علی ابن حسین، اینجا وجود مبارک علی اکبره. چرا حضرت عباس توش نیست؟ چون این زیارت برای داخل حرم، بعدن مجوز دادن بیرون هم کسی بگه. توجه میفرمایید؟ لذا زیارت حضرت عباس داخلش نیست. چرا؟ چی؟ اضافه بگی کسی؟ حالا تیمونن تبرکن کسی بگه السلام علی ابوالفضل العباس، نه اینکه این جز زیارت عاشوراست، السلام علی مثلا زینب بنت امیر المومنین، عیب نداره، رجاءن اشکال نداره، نگه ادعا که نمی کنه که این مال اینه، که اشکال نداره. ولی علت این که نگفتن اینه چون تو حرم بوده دیگه، تو حرم اکبر شهدای کربلا به جز قمر بنی هاشم و سید الشهدا از علی اکبر، اونم با این تعبیرات. این زیارت رو گفتن که شما برید در زیارت مرقد مطهر سید الشهدا بخونید، خب اونجا از علی اکبر هست دیگه. بعدن البته گفتن که از دورم بگید اشکال نداره، خوبم هست، ثوابم داره. لذا اسم مثلا فرض کنید حضرت زینب در زیارت عاشورا نیست، اسم حضرت البته به عنوان اولاد و اصحاب و اینا کلی هست، ولی بالاخره مقام حضرت زینب، مقام حضرت عباس سلام الله علیهم یه جوریه که اگه قرار بود اراده کرده باشن باید مستقیم سلام میکردن، ولی نیست. بله حالا اینو بذارید این متن رو بریم بعد یه توضیح عرض میکنم. مرحله بعدیش، آقا متن شما بهتر از اینه که تو گوشه منه، بعدش جملهش چیه؟
حکم الله لک علا قاتل که مربت ابن منقذ ابن نعام
حکم الله علا قاتلیک یا قاتلک، اختلاف نسخه است، یعنی خدا محاکمه کنه قاتلت رو، اون مره ملعون رو که ضربه اصلی رو به پهلوی مبارک از علی اکبر زد. بعد از این من شرکه و فی قتله، خب چون وجود مبارک علی اکبر سلام الله علیه رو یک نفر با او نجنگیده، جمعی با او جنگیدن، این اینجا هم روایت اشاره به قاتل اصلی و اون جمعی که اومدن حمله کردن میکنه. بعد چی میفرماد؟
و کانو علیک زهیرا،
بله پشت به پشت هم دادن که شما رو به شهادت برسونن.
اصلاهم الله جهنم و ساعت
مسیرا، خدا اینها رو به درک واصل کنه.
و جعلنا الله من ملاقیک،
بله از اون عبارات عجیب اینه که امام معصوم میفرماد که جعلنا الله، خدا ما را قرار بدهد یوم القیامت من ملاقیک و مرافقیک و مرافقی جدک. خیلی عجیبه، ما را از کسانی که تو رو توفیق دارن ملاقات کنن در قیامت و بهشت، حضرت هادی و حضرت علی اکبر، و از رفقای تو قرار بده و از رفقای جدت. حاجی بفرمایید، خداوند ما را از رفقای تو قرار بدهد. و بعد
جدک و ابیک و عمک و اخیک و امک المظلومه و ابرو الالله من اعدائک قل الجهود و ابرو الالله من قاتلیک و اسأل الله مرافقتک فی دار الخلود.
از خدا همنشینی شما رو در بهش خواستاریم. این بخشی از زیارت حضرت علی اکبر سلام الله علیه بود. من چون حیفم میاد که شما این متن اقبال رو نبینید، بازم یه هفته بحثا نگه میدارم که برید حتما نگاه کنید متن اقبال رو. هم شناخت اصحاب سید الشهدا توش هست، هم شما ببینید چقدر حرف هست که میشه گفت. لذا دو تا یه سوالی پرسیدن، اونو عرض میکنن و بعد یه نکته‌ای در مورد یه جای دیگه. در کامل الزیارات که این هم از اون کتاب‌هایی که پیشنهاد میکنم حتما تهیه بفرمایید، هم اقبال رو هم کامل الزیارات رو، برای کسی که میخواد بخونه چند تا کتاب لازمه داشته باشه. خوننده ی ذاکر ابو عبدالله الحسین 4-5 تا مقتله که حالا اینا رو یکی یکی عرض خواهیم کرد، مثل لحوف، حالا لیستش، یکی خارزمی، یکی مقتل ابی مخنف، یکی نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی، یکی مثیر الاحزان ابن نما. اینا کتابایی که ترجمه هم شدن. بعد کتاب دو تا کتاب جدیده، درست جدیده ولی با اهمیتن، مثل نفس المحموم که جدیده، اینا هم مهمه. یکی لوائج الاشجان مرحوم سید محسن امین علی الله مقامه شریفه که ترجمه شده، مقتل مرحوم علامه امین، نه علامه امینی، لوائج الاشجان، این ترجمه شده. و یکی هم مقتل مقرم. برای کسی که نمیخواد تحقیقات ویژه‌ای بکنه، میخواد مطلبی رو ارائه کنه، این چند کتاب خیلی توش مطلب هست به اندازه کافی، تقریبا بی نیاز میکنه ذاکر رو، مگر اینکه یه ذاکر ویژه‌ای باشه و تو این زمینه بخواد کار کنه. خب خیلی جا هست، مثلا دانشنامه امام حسین هم خوبه ببینه، اما این چند تا رو به این جهت میگم. چرا من دانشنامه امام حسین نگفتم، اینا رو گفتم؟ به این جهت که یکی از اشکالاتی که در روزخوانی ممکنه اتفاق بیفته اینه که خواننده یعنی گوینده خیلی اطلاعاتش از شنونده بیشتر نباشه. توی دانشنامه ها سر و ته مطلب رو میزنن، چون موضوع حضرت علی اکبره، وسط قصه وارد میشه، اون تیکه‌ای که مربوط به شهادتش رو قیچی کرده گذاشته، توجه کردید؟ لذا بین گوینده و شنونده دو خط سواد ممکنه بیشتر فاصله باشه، لذا این در هنر پیاده کردن مطلب ضعف ایجاد میشه. اونی که میخواد بیان کنه باید اطلاعاتش بیشتر از شنونده باشه تا بتونه مطلب رو بپزه. لذا من این چند کتابی که عرض کردم، از این جهت عرض کردم که کتابو از اول تا آخر بخونید. الان که فرصت هست کتابو یک دور بخونید، سیرش دستتون بیاد، بعد هر جمله‌ایشو گزینش خواستید بکنید خودتون گزینش کنید، نه مثل دانشنامه از یه جایی شروع کنه و یه جایی تموم کنه. توجه می‌فرمایید؟ بعضی از اطلاعات حاشیه‌ای برای شما به عنوان گوینده مهمه، شاید برای شنونده اصلا هیچ وقت بیانش نکنید ولی در فهم شما از متن اثر داره. یکی دیگه از کتابایی که حتما لازم، این نفر بگه من روزه خونم لازم داره، حتما کامل الزیارات رو لازم داره. کامل الزیارات قریب به 80%ش در مورد امام حسین، در مورد ثواب زیارت، اصلا خوندن اینا حیرت انگیزه، یعنی عبارات عجیبیه. یا اینی که مثلا فرض بفرمایید که شب جمعه در زیارات اومده یا نیومده، صدیقه طاهره شب جمعه زائران ابو عبدالله الحسین دعا میکنه یا نمیکنه، شما در سیر روایت ببینید خیلی جا میفته. از جمله سری زیارت های در مورد اهل بیت داره. بعد این کتاب کامل الزیارات یه اهمیت ویژه‌ای که داره اینی که خیلی قدیمی، اولا 75 سال پیش نویسندش از دنیا رفته. حالا طبیعتاً لزوماً آخرین سال عمرش هم که این عربی ترجمه شده. من کتابی که ترجمه نداره نمیگم دیگه اینجا. کامل و زیارا ترجمه شده، پیام حق ترجمه کرده، یادم جای دیگه هم ترجمه کرد. هم بعضی از بزرگان شیعه تمام روایات کامل و زیارات رو تک تک قبول دارن به عنوان معتبر. یعنی اگه من بگم 10 تا کتاب معرفی کنید همه کتاب رو علمای شیعه بهش اعتنا داشته باشن، شاید 10 تا کتاب نتونم بگم. توجه می‌فرمایید؟ ولی کامل و زیارات اینطوری هست. حتی سخت گیران. خلاصه کسایی که مشربای مختلف علمی دارن این کتابو خیلی قبولش دارن. نویسنده استاد شیخ مفیده، خیلی آدم مهمیه. انشالله مشرف بشید کاظمین دوباره کنار شیخ مفیدم قبر مبارکش هست. شیخ جعفر ابن قولویه اسمش. زیارت‌های مهمی داره. ما دیگه فرصت نداریم در مورد روضه حضرت زهرا عرض کنیم. یکی دو تا روضه بسیار مهم حضرت زهرا سلام الله علیها هم اینجاست تو همین کتاب. در مورد از علی اکبر هم یه زیارتی داره که من اونو ایشالله الان میخونم یه تیکشو، بعد اون سوالی رو که پرسیدن عرض میکنم. چرا اپلیکیشن هم داره کامل و زیارا؟ هم ترجمه شده هم اپلیکیشنش هست، هم توی این نرم افزار قائمیه هست، جای دیگه هم هست، دسترسی راحت. الان یا من یادم مثلا سال 76 و اینا تو دفتر خاطراتم نوشتم، یعنی خدای میشه چون کتاب خیلی گرون بود و جا هم میخواست عرض کنم که مثلا فلان کتابو میشه ما دسترسی پیدا کنیم. الان من که جلوی شما نشستم قریب به 450,000 جلد کتاب دارم. 450,000 جلد کتاب دارم. کتاب خونم 10,000 جلده. یعنی مثلا فرض فرمایید این دور تا دور دیوارای این اطرافو میشه کتاب گذاشت، اما 10,000 تا است. نه این 10,000 تا رو نه، به اندازه این دور تا دور اینجایی که ما دور هم نشستیم میشه 10,000 تا. ترجمه کنید 450,000 تا کتاب تو کامپیوتر دارم، یعنی 45 برابر. این شما چه مکانی میشه؟ اینا خب فرصت های روزگار ماست دیگه، بی نظیر این فرصت از نظر تحقیقی. و عرض کنم خدمت شما که اصلا 10,000 کتاب توش گمه. بله خب توب تهیه کنید، ما که عرض کرد عرض کنم خدمت شما که بله بله اون برای کس دیگه است، برای سید امیر طاووس همون الاقبال بالاعمال.
جامعه هست که بشه
همین رو توش پیدا کرد؟ ممکنه باشه. من ببینم اینو پیدا بکنم. چند تا نکته مهم داخلش هست. بله الحمدلله. یه زیارتی دیگه ای امام صادق در مورد علی اکبر سلام الله علیه داره. بحث ما زیارت ها نیست، بحث ما مقتل. میخوام بگم آقا یک عالم مطلب هست که مخاطب نشنیده. اگه کسی میخواد چیز جدید بگه این مال 1100 سال پیش، خب همینا رو بگه، نیازی نیست بشینه قصه درست کنه. هم جانسوزتره، هم اتفاقا مخاطب وقتی احساس میکنه شما دارید یه حرف 1000 سال پیشو میزنید بهت اعتماد میکنه، راحت تر با شما همراهی میکنه، تا اینکه مثلا یه چیزی بگه که بگه این داره مثلا خدای نکرده میبنده. الان یه زیارتی از پایانش حضرت صادق میفرماد که ثم سر الى قبر علی ابن الحسین، برو سراغ قبر علی ابن الحسین سلام الله علیه. حالا از قدیم یادم از امام صادق دیگه، حالا نمیخوام وقت بگیر. فهو عند رجلی الحسین ابن علی، پایین پایه کی گفته پایین پاس؟ روایت امام صادق اون 1100 سال پیش، توجه میکن پایین پای حضرت. فاذا وقفت علیه فقل، اگر رفتی اونجا پایین پای سید الشهدا اینجوری بگو السلام علیک یا ابن رسول الله رحمت الله و برکات و ابن خلیفه رسول الله و ابن بنت رسول الله. بعد به ابی انت و امی من مذبوح و مقتول من غیر جرم. این عبارت ذبیح اگر برای سید الشهدا هست، اینجا برای وجود مبارک علی اکبر سلام الله علیه هست. ما روایت داریم در از شیخ مفید که 72 تا سر مبارک به نیزه شد برای حضرت علی اکبر، خاص اینجا داریم به ابی انت و امی من مذبوح و مقتول من غیر جرم، گناهی که نکرده بودید. حالا عبارت عجیبه، امام صادق علی اکبر به ابی انت و امی، حرف عجیبه. بعد یه عبارتی هست که اینو باز شما احتمال 99% نشنیدید جایی، چرا خون مبارک شیرخوار و سید الشهدا به آسمان پاشید؟ رحمتن بود دیگه، حضرت میخواست عذاب نازل نشه، درسته؟ این برای یه شیرخواره. این عبارت نگاه کنید، حضرت صادق میفرماید به ابی انت و امی دم و کلمر تقابهی الى حبیب الله، خونی که بالا رفت و به حبیب خدا پیغمبر خاتم رسید. حضرت میفرماید به ابی انت و امی من مقدم بین یدی ابیک، سلام خود پدر و مادرم به فدای اون کسی که در برابر پدرش افتاد. یحتسبک و یبکی علیک، صبر کرد در داغ تو سید الشهدا و گریه کرد بر تو. محرقن علیک قلبه، قلب مبارکش سوخته بود از فراقت. و یرفع دموک به کفهی الى اعنان السما، دست کرد خون مبارک تو رو گرفت به آسمان پاشه. چون این هیچ جایی نمیبینید، اینجا هست. خب این حرفایی هست که افکار، یعنی افواه عمومی و مطالب عمومی شاید نشنیدن، ولی اینی که دارم علی شما میخونم اهمیتش ده ها بار بیشتر از لوف سید طاووسه. تقریبا قریب به 300 سال فاصله است بین این دوتا. لا ترجع منها قطره، قطره‌ای بر نگشت وقتی به آسمان پاشید. ولا تسکن علیک من ابیک زفره، زفره به اون جوش و خروش و سوزی میگن که سر تا پای وجود انسان رو بگیره. میگه بعد از تو لا تسکن علیک من ابیک، از طرف پدر تو بعد از تو زفره اش ساکن نشد. یعنی که طبیعتا بعد از اینکه داغ شما رو دید، خب قاعدتا سید الشهدا سلام الله علیه خیلی داغ سختی دیدن، لذا اینجا تعبیر امام صادق زفره است، یعنی تمام وجودش آتش گرفت. خب بعد از علی اکبر سلام الله علیه داغهای متعددی دیده سید الشهدا. آدم خدا اینه کرده یه داغ ببینه حواسش به اون یکیه، وقتی پشت سر هم میشه جدید میشه نو به نو میشه. خب بعدش حضرت قاسم شهید شده، حضرت عبدالله شهید شده، علی اصغر سلام الله علیه شهید شده، قمر بنی هاشم شهید شده. اینی که پدر تو تا زنده بود سراپای وجودش از داغ تو میسوخت، این عظمت از علی اکبر نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اون موقع که داشت از القمم برمیگشت که داغ داره قمر بنی هاشم بود، همزمان جگرش برای تو هم میسوخت. توجه میکنی؟
چون نسبت برای
اهلیت
داره، اولی شهید هم هست، یعنی اول رفت میدان
بله. اون که کرامت ابا عبدالله الحسینه، بله، اون تا عظمت رو نشون میده. بعد حالا یه سوال پرسیدن، حالا چون این سوال رو پرسید اینجا عرض میکنه. بله بفهم،
اگر این نکات رو برای مستمع بگیم سوال برایش میشه، خودمون داریم
نه شما نه اتفاقا شما وقتی سند میگید نه البته شما
من خودم نشیدم تا الان همچین چیزی رو برای از ولی اکبر بگم مثلا بعد ما برای مستمع میگیم
نه اتفاقا متاسفانه برای اینکه حرف جدید زده بشه گاهی از خودشون بعضی چیزایی میگن درسته؟ اینکه شما ببری بشه مراجع هم جلوی مرجع تقلید هم اینو بخونید و شما اشکال نمیکنه یعنی بگی دارم روزه میخونم از کامل الزیارات بچه میکنی؟ یعنی کتاب 40 سال بعد از مرگ مرحوم کلینی نویسنده این از دنیا رفته هم قدیمیه هم نویسنده فقیه محدث برجسته است هم کتاب خیلی مورد اعتناس یعنی اونایی که خیلی سخت گیرن در مسائل روایی که خیلی از روایت قبول ندارن این کتابو بعضن همشو میگن درسته مطابق واقع حالا بعضی هم میگن نه همش چون ما میدونیم نسبت به جز قرآن به هیچ کتابی نمیگیم اشتباه توش وارد نشده اما اینکه به یک کتابی بگن این کتاب جز کتاب‌های قابل اعتناس خیلی کم داریم که در بس کتابو قبول کنن و این کتاب از اون کتاب است اتفاقا
زیارت عاشورا اشاره‌ای به حضرت علی اصغر که بالا سر حضرت امام حسین هست
نه نشده در زیارت عاشورا اسم ایشون نیومده جاهای دیگه اومده بله اون که کلی اومده ولی جای مستقیم اسم برده باشه نه در زیارت عاشورا نیست بله عرض کردم برای از علی اصغرش رو شنیدید اینجا نمیگه که اون نبود میگه اینجا هم بود آجو. این یه نقله یادتونه ما اون جلسات اول که مقدمات میگفتیم عرض کردیم که روزخان کارش تحلیل و گفتن نتیجه نهایی نیست اون کار محقق تاریخ اما نقل قول بعد گفتیم البته نقل قول نگه تو جوب دیدم مثلا یه کاغذ تو جوب پیدا کردم اینو نوشته بود یا پشت کامیون داشت رد میشد گفتیم نقل قول یه جایی که عرفاً بگن اینجا توش مطلب پیدا میشه درسته گفتیم اصطلاحا در مزانش باشه اینجوری میگفتیم یعنی چی برو یه جایی که مثلا چند تا کتابو که اسم بردم مقتل لهوف و خوارزمی و اینا یعنی یه جایی که عرفاً آدم احتمال عقلایی بده اونجا مطلب پیدا میشه چون کتاب زیاده منتها این چند تا کتابی که عرض کردم رو اگر یه نفر که حالا محقق ویژه نیست ازش نقل کنه کسی نمیتونه اشکال کنه اینایی که اسم بردم اینا مصادرن و عرض کنم خدمت شما که نخبگان این رشتن در واقع مثل این میمونه که شما بگید من رفتم پروفسور سمیعی در مورد مغزم اینو گفت کاشانی هم اینجوری میگه مثلا اون گفت این کارو بکن کاشانه گفت عرق بوغناق بخور خب شما حرف منو گوش نمیدین آقا پروفسور سمیعی گفته دی این افرادی که اسم بردیم اینا نخبگان مقتلن توجه میفرمایید لذا اگه به اینا کسی نقل کنه حداقل به شما کسی اشکال نمیکنه که اینا از کجا اومدن توقع ندارن که شما از سید ابن طاووس قوی تر باشی حالا داریم محققینی که سید ابن طاووس هم نقد میکنن اشکال هم نداره سر جاش توجه میفرمایید ولی خب ما که اینجا مثلا بین محققین برجسته مقتل شناسی که بحث نمی کنیم که ما میخوایم مجلس رو اداره کنیم در مجلس دروغ نگیم میخوایم کار ثواب کنیم درسته؟ همون اهدافی که میدونیم بله یکی از نکات بسیار قابل اعتنا در مورد از علی اکبر سلام الله علیه که خیلی بنده خودم نسبت به ایشون مقهورم این هست که وجود مبارک علی اکبر سلام الله علیه اگر نبود امروز تشیعی نبود چطور؟ برای شما عجیب نیست که شما یه نفر میخواد بفرستید میدان من همیشه با این مثال میگم میگم آقا قراره بریم خط بجنگیم هیچ وقت فرمانده نمیره پشت بیسیم بگه از مرکز فرماندهی از قرارگاه نصر این موتوری که داره میاد سمت خط این فرمانده اطلاعات عملیاته خب اینو بگه که دشمن تمام نیروشو میگذاره که او رو شهید کنه دیگه درسته؟ معنی نداره که شما رزمنده رو اهمیتشو به اون دشمن نشون بدی اونم تو شرایطی که امکان پیروزی نیست یه وقت شما داری جنگ میکنی تو پیروزی ممکن تو ماجرای کربلا که پیروزی نبود که یک نفر میره یه لشکر مقابلشن معلومه بازگشتی نیست چرا سید الشهدا سلام الله علیه حضرت علی اکبر رو معرفی کرده اینقدر زیاد؟ برای چی؟ و خب نحوه شهادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه یکی از فجیع ترین و جانگداز ترین شهادت های کربلا است.
دو تا جنبه شهادت داره، یکی مثلا مقام اصحابش که مقابل
اینا کجا هیچ کدوم چون حتی از علی اکبر رفته میدان سید الشهدا معرفیش نکرد. آی مردم، اینی که داره میاد ید الله پسر امیرالمومنین، نفرموده هیچ کسو خب نه اجمالا میدونستن پسر امام حسینه، اما اون اوصاف چه لزومی داره مقام معنویشو بدونن؟ چون مقام معنوی از عباس نداشت. خب حضرت عباس مقامش که کمتر از قمر بنی حضرت علی اکبر نیست. چه بعضی بله برداشت ما اینه، بله برداشت، البته نه به این معنا که ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه یه فضائل علکی به حضرت علی اکبر نسبت بده، اینو نمیخوایم عرض کنیم، اون فضائل هست، اما با یک شخصی رو معرفی میکنن عین عملیات ایزایی، میخوان برن جبهه جنوب بجنگن، در غرب هم همزمان حمله میکنن، منتها خب عمده نیروی نظامی جنوبه، مثلا 5 تا گردان هم تو غربن، دشمن فکر کنه که اونجا دارن تجهیزات میرن که او تمرکزش بره. بلا تشبیه در والیبال چجوریه که این سرعتی زنه میپره و اون یکی میزنه، طبیعیه دیگه، یعنی وقتی شما بخوای بجنگی باید دشمن رو دوچار گیجی بکنی، درسته؟ حضرت سجاد صلوات الله علیه باید زنده میموند و تا نزدیک شام که میخواد مانیفست کربلا رو بیان کنه حضرت باید حفظ بشه، بعد امام بعد از سید الشهدا باید باشه. همه میدونن سید الشهدا بالاخره جانشین داره، حضرت میخواست کاری کنه که مخاطبین برداشتشون این باشه که جانشین هم کشته شد و اون شخصی که باقی مونده که علی ابن الحسینه، این اون فرد ویژه نیست، لذا حالا بیماره، حالا بعد مریض رو برای چی بکشیم؟ حالا حضرت هم که یه مدت محدودی مریض بودن حضرت سجاد، شاید به همین دلیله که برای حضرت زینب سلام الله علیها زیاد وصف نداریم، چون اگه حضرت زینب رو هم خیلی وصفش کرده بودن اونجوری که حضرت زهرا رو وصفش کرده بودن، بله اصلا تو کربلا خیلی رو کشتن، ایشون هم میکشتن، نگه نمیداشتن، باید احساس میکردن. حالا درسته که اصلا چهره قامت زینب کبرا سلام الله علیها رو کسی میدید میفهمید شخص عادی نیست، ولی بالاخره باید تا جایی که میشد حفظش کرد. این کاری که سید الشهدا کرده دشمن رو تحریک کرده به قتل حضرت علی اکبر به شکل فجیع برای حفظ جان علی اکبر حضرت سجاد سلام الله علیه. برداشت ما اینه، چون تنها شهیدی که تو کربلا سید الشهدا قبل از اینکه بره میدان تبلیغش کرده. بعدم به چه عباراتی؟ این عبارت این که چه کسی شبیه ترین مردم به پیغمبره برای همه ائمه ما هم نرسیده، مثلا برای امام برای حضرت زهرا سلام الله علیها هست، برای حضرت مجتبی صلوات الله علیه هست، برای حضرت باقر هست، برای امام زمان هم هست. وقتی میخوان استدلال کنن به امامت امام باقر، محققین شیعه میگن چون اشبه الناس به رسول الله. در بین ائمه ما دیگه روایت در خصاله که میگه حضرت سجاد علیه السلام خیلی شبیه به امیرالمومنین مثلا. این عبارتی که اشبه الناس، چون اشبهیت منظور چیه از اشبهیت؟ چشمشون شبیه همه فقط؟ بعد تازه خب تو اون روایات دیگه که در مورد اهل بیت داریم اومده اشبه الناس، توجه میکنیم، ولی اینجا سه تام قید زده که من حواستون باشه منظورم چشم و خاد خط و خال و ابرو نیست، اشبه الناس خلقنش یعنی چهره مبارکش، استوای بدن مبارکش، خلقن انک لعلی خلق عظیم، منطقن ما ینطق عن الهوا، ما ينطق عن الهوا پیغمبره، از هوا حرف نمیزنه. اشبه الناس نسبت به کلام و بیان، آقا بیان تا مرد سخن نگفته باشد، یا مثلا المرء مخبوع تحت لسانه، مرد پشت زبانشه، گفته شده باشه که علی اکبر سلام الله علیه اشبه الناس در کلام به پیغمبر، امامتش رو ثابت کرده امام حسین. تعبیر بنده اینه که یه شبه قدیر رخ داده تو کربلا، نه اینی که سید الشهدا خواستن فضائل غیر واقعی بگن، این فضائل بوده، فضائل امام سجاد بیان نشده. توجه میکنی؟ اگر بعد از کربلا از علی اکبر زنده بود، احدی در امامت ایشون شک نمیکرد. خب سید الشهدا میدونستن البته این اتفاق نخواهد افتاد، چون این اتفاق میافتاد دیگه هرچی قسم از عباس هر کی میخورد که به خدا امام نبوده کسی باور نمیکرد. این نص امامت هستن، حضرت وسط 30,000 نفر فریاد زده که انه امامت یک نفر رو اثبات کرده. البته خب امام نشده دیگه، چون در زمان حیات پدرش به رحمت خدا رفته، طبیعتا کسی نمیتونه در امامتش شک کنه یا احتمال امامت این بزرگوار رو بده، چون پدرش زنده بود از دنیا رفته. اما هم مقام عظیمی برای ایشون اثبات شده، هم معلوم میشه که از علی اکبر سلام الله علیه بلاگردان حضرت سجاد شده. همونطور که بعد از واقعه کربلا حضرت زینب سلام الله علیها بلاگردانه، این دو بزرگوار امامت رو حفظ کردن. بله، قابل فهم نیست هستن برای ما. یا این گزارش ها که دیدید هم از یزید نقل شده هم از عبیدالله ملعون، که به حضرت سجاد میگه که اسم شما چیه؟ میفرماد که علی ابن الحسین. میگه که علی ابن الحسین رو که خدا در کربلا کشت. چرا اینو میگه؟ اینقدر علی ابن الحسین سلام الله علیه شهرت داشته در اون سپاه که یزید یا عبیدالله میگن اون که کشته شد، میفهمد بله یه برادر بزرگتری داشتم اسمش علی ابن الحسین بود، در راه پدرش جانبازی کرد. توجه میفرمایید؟ اگر کسی بگه علی اکبر سلام الله علیه از نظر مردم امام بعد از امام حسین بود، با این حرفایی که سید الشهدا زده و تازه با آیه استفا که خونده، هیچ جا تو کربلا ما نداریم رفتن به سمت میدان سید الشهدا آثار یأس از برگشت دیده بشه، توان دیدن اون تصاویر رفتنش رو نداشته باشه. نظر نظرت آیس من چیو؟
باز نمیشه ثابت هم کرد که اینجوری نبوده.
این که این مقامو نداشته؟
فقط یه نه. حدثه که میشه بگه که آقا شاید این کارو کرده که از
نه این حدث نیست. چون وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه با ادله فراوان امام بعد از سید الشهدا است، لذا اینطور تحلیل میکنه. منتها ما نمیخوایم بگیم مقامات ویژه باطنی ملکوتی بی‌نظیر از علی اکبر نیست. مقام یک نفر بیان شده، مقام حضرت سجاد دیگه بیان نشده به یه غرضی که حفظ جانش.
یک حقیقتی
دیدید آقا، شما بعضی وقتا میخواد یه موضوعی رو که نگید، یه حقیقتی رو بخشیشو میگی که یه بخشی رو اونجا غرض داره. ابو عبدالله نمیتونه حضرت سجاد رو معرفی کنه که بفهمد خب اب نداره بعد از ایشون یکی دیگه هست، خب دشمن تحریک میشه. اتفاقا باید یه کاری کنه احساس کنن که دیگه کسی نیست، اون ویژه از دنیا رفت، که ویژه بود قطعا. یا اذش تقنا الان، بله سنش از حضرت سجاد بیشتر بود. از حضرت سجاد؟ نه حضرت سجاد سلام الله، بله بله، امام معصوم که با هیچ کس قابل قیاس نیست. حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روحی له الفدا ناخون از حضرت سجاد هم نیست، گرچه ایشون نسبت به شاید انبیا در خانه اون نوکری کنن افتخار کنن، با امام معصوم کسی قابل قیاس نیست. سن مبارکش بله از حضرت سجاد بیشتر بوده، سر سفره امام معصوم هستن، امام معصوم ولی نعمت همه عالم وجوده. توجه می فرمایید؟ منتها شخص علی اکبر سلام الله علیه نسبت به غیر از
14 معصوم ما شاید با انبیا هم قابل قیاس نباش. با این حرفایی سید الشهدا زد اذا اشتقنا الى نبی یک نظرنا الى وجهه. وجود مبارک علی اکبر بد و امرش با اسمت نبوده قاعدتا، ترجمه فرمایی معلوم خیلی عبد الهی بوده به این مقام رسیده. ترجمه فرمایید وجود مبارک قمر بنی هاشم، وجود مبارک علی اکبر سلام الله علیهم و امثال این بزرگواران، اینا پیغمبر و امام نبودن که از اول به خاطر هدایت مردم اسمت داشته باشن. البته اونها هم اگر قرار نبود امام باشن به این مقامات میرسیدن ها، ولی بالاخره ایشون با تلاش خودش سر سفره سید الشهدا بزرگ شدنش اینطوریش کرده و همه فرزندان ائمه اینطوری نیستن اصلا. پسران امام حسن بعضیشون تو کربلا حاضر شدن شهید شدن، بعضی اصلا نیومدن کربلا. پسر امام حسنن همه، ولی یک سنخ نیستن، همه قاسم ابن الحسن نیستن. حتما و خدا که بالاخره اگه خدا عنایت نکنه که کسی به جایی نمیرسه، ولی قطعا خود اون بزرگوار با عبادت و عبودیت به اینجا رسیده چون اسمت نداشته. بله تحت تربیت حضرت سید الشهدا بوده ولی خیلی اوج گرفته. لذا شما نگاه کنید در کربلا در رفتن به سمت میدان، اینی که خوارزمی میگه که برای همین میگه این معنا رو ببینید، میگه وقتی حضرت علی اکبر داشت میرفت میدان، سید الشهدا با ناامیدی نگاهی بهش کرد، ثم ارخا عینیه، چشم مبارکش رو پایین انداخت کنه انگار تحمل رفتن او رو. آقا برای ابا عبدالله حسینی که هیکل به قول نیر هیکل توحید رب العالمینه، این علقه نسبت به یه نفر عظمتش رو نشون میده. بعد محاسنش رو باز اینم در مقتل خوارزمیه، خیلی جای دیگه هم هست، محاسن مبارکش رو به دست گرفت رو به آسمان کرد، این علامت اضطراره. خب شما میدونید در جنگ و حضرت گفتن آقا محاسنتون خوش رنگه، فرمود خضاب کردم در جنگ آثار ضعف و پیری در من نباشه، مستحب دیگه، مستحب رزمنده ای محاسنه سپید شده محاسنش رو خضاب کنه، یعنی آثار هیچ ضعفی ضعف جسمی در او پیدا نباشه. اگه مثلا ظاهر دستش ایراد داره دستکش دستش کنه، یعنی دشمن یک پارچه اقتدار و هیبت از رزمنده اسلام ببینه. حالا شما وسط اون میدان ابو عبدالله الحسین این کاریه که کسانی که اوج اضطرار میرسیدن محاسنشو به دست بگیره رو به آسمان کنه، این علامت اضطراره. و دشمن هم میگفت قطعا اینی که داره میاد جانشینشه، لذا بزنیم کار تمومه.
من از بچگی برام همیشه سوال بود، شما میفرمایید 30,000 لشکر در مقابل 72 نفر یا 100 نفر، چه انگیزه ای باعث شده که این 30,000 نفر یه مقایسه نیروی توان نیروی این 100 نفر که 150-200 نفر عربیشون میشدن، چطور 30,000 نفر سفارایی کردن؟
خب این سفارایی برای اینه که مطمئن بشن. بله مطمئن. یکیش اینه که عبیدالله برای اینکه مردم کوفه دعوت کرده بودن از حضرت، یه کاری کرده بود که بگه به کوفیان خودتون گفتش، همینو خودتون دعوتش کردید با دست خودتون میکشمش که دیگه این کارو کسی نکن. لذا ممکن بود یه عده بیان بعدن یه عده شکایت کنن، یه قبیله علیه یه قبیله بشوره شریک، اینا همه اومدن. البته همه 30,000 نفر در جنگ ورود نکردن، چون شما یه دفعه دیگه فکر کنم قبلا عرض کردم، فرض کنید کسی بخواد به این حسینی حمله کنه 20,000 نفر میتونه می جام بکنن، مثلا 500 نفر اینجا جا نمیشن، منتها خب میتونن محاصره کنن. توجه میکنه این اقتدار که هست، میتونن سنگ پرتاب کنن. توجه میفرمایید شما حساب کنید این 20,000 نفر 1,000 نفر سنگ بندازن، 1,000 تا سنگ به یه سمتی بره، شما چشم بستن بزنی حتما به هدف بخوره. مثلا این اسلحه های شکاری اینجوریه دیگه، پرو ساچمه است وقتی میزنه یا 10 تا مرغای با هم میفته، به یه سمت که شما بزنید 1,000 نفر یه طرفو سنگ بزنن اصلا نمیخواد
بالاخره یک فضایی رو اون سنگ ها پر میکنه، اون فلاخن رو، توجه میفهمید؟ اقتدار نظامی ایجاد میکنه. باید طبیعتاً همه 30,000 نفر ورود نکردن به جنگ. یکی از محققین میگه 6,000 نفر میخورن باشه، یعنی 6,000 نفر مباشر جنگ بودن، بقیه در واقع پشتیبانی بودن. بعد از این رفتن حضرت علی اکبر سلام الله علیه که توی این منابعی که اسم بردم هست، نفرین سیدالشهدا هنوز علی اکبر به سمت میدان نرسیده عجیبه. حضرت به عمر رسد میفهمه خدا رحمتو قطع کنه که رحممو قطع کردی. هنوز حضرت علی اکبر نرفته میدان. نفرین یعنی دور شدن از رحمت خدا، عظمت باز حضرت علی اکبر نشون میده. بعد دیگه حالا سختم به منابعی که اسپردم رجوع کنید. خدا رحمت رو قطع کنه، یعنی مثلا فرض کنید بچه هاتو بکشی مثل سله رحم و اینو، قومخیشتو نابود کنه که در واقع دار و ندارم و کنه به شهادت رسوند. بعد حضرت علی اکبر سلام الله علیه میره میدان. منابع میگن که دوره کردن، یعنی جنگ تن به تن اتفاق نیفتاد، جمعی جنگیدن، یعنی بنابر جنگ فرد به فرد بود، نکردن این کارو چون جرأت نکردن. جزئیات زیادی هست، یکیش رجز از علی اکبر در همون متن اقبال هم بعضی جاها آوردن، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی والله، یا در یه نقلی تالله لا یحکم فی نبن الدعی، حرامزاده حق حکومت ندارد، حکومت از آن اهل تقواست. شعار داره میده در میدان، اضربکم به سیف، با این شمشیر اونقدر میزنم تا در هم بپیچه، یعنی بشکنه، کج بشه. اضربکم به رمح، با این نیزه اونقدر میزنم تا گره بخوره. بعد میفهمند احمی ایالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کنه. و دشمنم اینو نقل کرده. از معدود شهدای کربلاست که وقتی رفته میدان علاوه بر نسب شعارش هم مشخص. بله. چی فرموده؟ نحن و بیت الله، این واو قسمه، یعنی ما به خدا سوگند اولاییم به پیغمبر. شما یادتون باشه از تهادی هم میفهمون چی؟ اشهد انکه، تایید میکنه کلام رو، اشهد انکه اولا بالله و به رسوله. بله؟ اطعنکم به رمح حتی ینثنی، یعنی با این نیزه انقدر می جنگم که این کج بشه، بگوره تو هم دیگه، این نیزه نیزه دیگه نیزه نباشه، تا نیزه نیزه هست من می جنگم. حالا اضرب کن به سیفه حتی یلتوی، یه جا یعنی این شمشیر همه می توری از بین بره، یا اضرب کن به سیفه احمی عن ابی، در حمایت از پدرم می جنگم، یعنی فدایی ابا عبدالله الحسین. هم
ضرب غلام هاشمی عربی،
ضرب غلام هاشمی عربی، که شما قبلا ضربات جدم رو بر پیکر فک و فامیلاتون دیدید. والله لا یحکم فی نبن الدعی، به خدا سوگند حرامزاده حق حکومت ندارد. اون جایی که متن بیشتر آوردن بعدش میفهمد اومدم از خانواده پدرم دفاع کن. بعد حضرتش عبارات خیلی سنگینی گفتن که حالا دیگه رجوع میکنید به مد. بعد تا ابا عبدالله الحسین بالا سر ایشون حاضر میشن. در بعضی گزارش ها اینی که نوشتن خون رو از گلوی مبارکش بیرون آورد در منابع قدیمی نیست، بلکه چیز دیگری هست که شاید جانسوزتره ولی مشهور نیست. اونم اینه که سیدالشهدا ایستاده بود بالای سر مبارک علی اکبر
بعد و شهق الغلام و شهقتن، یعنی جلوی چشم پدر جان داد. شهقه یعنی سیهی زد، دست و پایی زد و جلوی چشم سید الشهدا بودین. بعد در بعضی نقل ها داریم که فوضع خده علی خده، عباراتو در زیارت حضرت هادی خوندیم که قتل الله قوما قتلوك ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول علی الدنیا بعدک الافا. یا در جاهای دیگه نقل کردن فرمود ولدی علی. و یکی از جاهایی که حضرت زینب سلام الله علیها نقش آفرینی کرده اینجاست. حالا من سختمه که همینجوری راست راست روزه رو بیان کنم، ولی به جهت اهمیتش روزه از علی اکبر یکی از عجیبترین روزه های کربلاست که غیرت زینب کبرا سلام الله علیها قبول نمی کنه که دشمن هل هل کنه و سید الشهدا رو بدن علی اکبر افتاده باشه. لذا خبرنگار دشمن تو این چند کتابی که عرض کردم پیدا میکنید، خبرنگار دشمن میگه که انی انظر الی امرأة خرجت مسرعه، هنوز یادم انگار که انی انظر، انگار الان دارم میبینم، انگار صحنه‌اش جلو چشممه که یک زنی از خیمه ها بیرون دوید که انها الشمس الطالعه، مثل خورشید میدرخشید. خب معلومه که زینب کبرا سلام الله علیها اینجا در حجابه، ولی با این حال خبرنگار دشمن میگه که انها الشمس الطالعه، مثل خورشید میدرخشید. و با این صدا که وای برادرم وای پسر برادرم، اومد خودش رو رو بدن مطهر علی اکبر انداخت. غیرت الله الاعظم برای برگردوندن حضرت زینب سلام الله علیه بلند شد. یکی از ظرافت هایی که خدمات عجیب زینب کبراست، دو جاست دو تا امام رو برگردونده که تو این زیارت تو این قطعه از مقتل هست. یکی اینجاست که بعدش اون روایت معروفه که دیگه اون بدن مبارک رو یک نفر نمیتونست برگردونه و سید الشهدا برای اینکه زینب کبرا رو از وسط معرکه برگردونه میفرماد یا اخا بنی هاشم احملو اخاکم، یا اخا بنی هاشم احملو اخاکم. ایشون حضرت زینب رو برمیگردونه، اون جوانان بیان بدن مطهر علی اکبر رو برگردونه. یکی اینجاست، یکی اونجایی که به بدن مطهر سید الشهدا هم سلام علیکم حمله میکنند و اون کسانی که اسب میخوان بتازونن، اونجا روایت داریم که از سجاد سلام الله علیه نزدیک بود که قالب توهی کنن، چون اون بزرگوار تشخیص میده و میفهمه که چه بی حرمتی صورت گرفت. یعنی فراق، بنده هم فراق میفهمم، ولی اونی که لطیفتره و معرفتش بیشتره بیشتر میفهم، اونی که اوج معرفت و اوج لطافت. باز اونجا داریم که زینب کبرا سلام الله علیها صورت مبارک حضرت سجاد رو از سمت قتلگاه بر میگردونن، فرمان که ای باقی مانده گذشتگان، ای حجت خدا بر ما، مالی اراک تجود و به نفسک. عجیبه واقعا که انه امیر المؤمنین در کربلاست، چرا داری جون میدی با جونت بازی میکنی؟ دو بار زینب کبرا سلام الله علیها دو امامو بر میگردونه. یه جمله دیگه هم عرض کنم، باز اون وقت سوالی بود در خدمتم. یه عبارتی بین مقتل نویسان اختلافیه که من این جمله آخرم باشه، وقت امروز زیاد شد. در یک جا برای حضرت قاسم گفته شده، در بقیه جاها برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه. حالا من عبارتشو بخونم، باز این اهمیت اون بزرگوار، بیشتر مقاتل در مورد علی اکبر گفتن، یک جا که ظاهراً لحوفه اینجوری که حافظم میگه در مورد حضرت قاسم گفته. حالا عبارتو انشالله پیدا کنم. حضرت ابا عبدالله رو که از بالای سر بدن از علی اکبر برگردوند. این عبارت در مورد حضرت
علی اکبر و در مورد حضرت قاسم نقل شده. حالا اینکه تحقیقش در مورد کدوم هست به بحث ما کار نداره، ولی نکته عبارت اینه که وقتی عبارت لحوف اینه شهق شهقتن فماتم، یعنی مقابل بدن مقابل چشم پدر جان داد، این عبارت لحوفه. سید الشهدا ایستاده اومد، حتی وقف علیه و وضع خده علی خده و قال قتل الله قوما قتلوک. بعد راوی میگه خرجت زینب بنت علی تنادی یا حبیباه یا ابن اخا، همین که عرض کردم، البته من از منابع مختلف گفته. بعد فصاح الحسین فی تلک الحال، میفرماد که در این حالت، حالا یا بعد از شهادت علی اکبر یا بعد از شهادت قاسم بن الحسن یا در اون اثنا، فرمودن که یا صبرن یا بنی عمومتی، ای برادرزاده های من صبر کنید، صبرن یا اهل بیتی، صبر کنید ای اهل بیت من، اگر این بعد از شهادت حضرت علی اکبر یا بعد از شهادت حضرت قاسم باشه اوج مصیبت رو نشون میده. فوالله ما رأیتم هوانن بعد هذا الیوم، هیچ روزی به این روز به این سختی دیگه نخواهید دید. ترجمه میفرمایید هوان البته سخت نیست، یعنی خاری، ولی حالا ما مؤدبانه بخوایم ترجمه کنیم، میفرمایید که هیچ روزی اینطور شما تنها نمیشید، اینطور دچار غربت نمیشید. بعضی از مقتل نویسان اینو بعد از شهادت از علی اکبر گفتن که حضرت فرمود دیگه از این سخت در دیگه نیست. بعضی در مورد قاسم ابن حسن سلام الله علیه گفتن. خدایا ما رو جزء کسانی که مظلومیت اهل بیت علیهم السلام رو به مردم و نسل و ذریه و آیندگان منتقل میکنن بگردان. وجود مبارک حضرت حجت از ما راضی و خوشنود بدار. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک سلام یه جایی داریم که سلام کردن به اهل بیت ایشون، یعنی السلام علیک و علی اهل بیتک، بله، اما هیچ اسمی از فرزندانش همسرش اینا نیست، لذا مطمئن نیستیم، ولی اصلا یه سلامی به اهل بیت. دوهوفو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بله لحوف و خوارزمی مقرم و علامه امین نفس المحموم مصیر با سه نقطه، آره، این که اختلافه که مال استاد سید ابن طاووسه که لحوف نوشته یا مال شاگر یا مال پسر استاده، یکی هم ابی مخنفه، اصلش دستمون رسیده ولی مؤسسه امام خمینی تحقیق کرده از این ورانور جمع کرده منتشر کرد. اون خوارزمی معروف ریاضیدان نه این خوارزمی عرض کنم خدمت شما که یه ادیب بزرگ و یه فقیه برجسته حنفیه که بهش میگن اختب خوارزم مثلا.